دخترهای به تجربه مثلا آنها یک چیز نمیفهمند بهتر هستند و آنها یک کم پول میدهند. برای مثال 20,000 سوم معادل تقریبا 3,000 سومانی یا 40,000 سوم تقریبا 6,000 سومانی و روزی میشوند. میریم و اجره هر دو اشهر بیشکک هستند و یک زمان قرضدار شدند. آنها ترسیدند که در این باره والدینشان آگاهی مییابند و به قرار آمدند که همچون پیشخدمت طربخانه کار کرده مشکلشان را حل نمایند. ولی در نهایت کار در وبکم استودیو برایشان راهی حل بهترین شد. میری میگوید ماه اول تخمینا 1000 دلار کار کرده است. درآمد دوگانه اش اجاره کم بیشتر بوده است. ماه دوم هم دوگانه ها پول خوب گرفتند، ولی بعد این کاردهنده پرداخت رو کم کرده و با میریم و اجاره 600 دلاری داده است. با مازی این جنجال شروع شده است. وقتی دوگانه ها با کارفرما جنگ کردند، کارفرما تهدید کرده است که ویدیوهای دوگانه ها رو در اینترنت نشر میکند. چون این تهدیدها حرفی نوی نیستند، بیشتر وقت به دوگانه ها تهدید میکنند که صحنه های کاری آنها رو به نزدیکان یا رو دوستانشان میفرستند. میریم میگوید مدیر استودیوی آنها آگاه کرده است که تلفن دوست پسر اجاره را در دست دارد و میتواند نوارها را به او فرستد. بعد چند مدیر چند ویدیو را به واتساپ جوان دوست پسر اجاره فرستاده است. میریم میگوید چند مدت با اجاره دیدار و گفتگو نداشت. یک روز خبر یافت که اجاره 19 ساله خود را آویخته است. میریم با پلیس مراجعه نکرد. وی از فاش شدن خود میترسید. تا حال نزدیکان و دوستانش نمیدانند که از سری او و دوگانش چی گذشت. چونین سرگذشت ها در قرقیزستان کم نیستند. کسانی که چونین استودیوها را تشکیل کردند نه همیشه به جوابگری جلب میشوند. رسانه های قرقیزستان از دانیل اجیف با عنوان یکی از تاسیس دهندگان چونین استودیوها یاد میکنند. اجیف برای در خانه اش تشکیل کردن استودیوی ویدیویی حبس شد. او را برای تماجویی و تهیه و فروش مواد پرنگرافی 350 دلار جریمه کردند. پلیس قرقیزستان هر چند وقت درباره نتیجه های ریدها گزارش ها میدهند و پیوسته خبر میدهند که دختران و نواربرداران چونین استودیوها با جریمه های سبک مجازات شدند. با اطلاع سه منبع از هم جدا و مستقل، صاحبان چونین استودیوها تحت حمایت مقامداران بلندپایه قرقیزستان می باشند. تعالی مرد که در یکی از استودیوها کار می کند گفت اگر در پلیس مالی یک سرپناه داشته باشی باز بهتر، چون که اگر تو تجارت رسمی نداشته باشی و پلیس مالی آن را آشکار کند با حسابی تو هر هفته از 10 تا 12 دلار می ریزد، همان زمان تفتیش می کنند. آدینای جانتای قزی نماینده وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفت ویدیو استودیوها اساساً در شهر بیشکک فعالیت میکنند و کده همراه با ساختارهای دیگر چنین استودیوها را آشکار میکنند. درباره این که گویا کارمندان پلیس به کار استودیوها ربط دارند چنین معلومات تصدیق خود را نیافت. میریم قهرمان اول گزارش میگوید دو سال میشود که دیگر در وبکم استودیوها کار نمیکند، ولی از ترس این که گذشته هایش روز روی آب میبرایند تا حال اذیت میکشد.
اگر از دل ما خبر نداری میلی، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم لی همیشه انتظارم میلش میلش که به ما وفا نکردی دردی دل ما دوا نکردی میلش که به فاسی آشنایی کاری تو به میل ما نکردی میلش که به فاسی آشنایی کاری تو به میل ما نکردی
روزهای اخیر شماره گرفتاران به نوع دلتایی بیماری کووید 19 در ایران افزایش یافته است. روز دوشنبه 9 آگوست مقامات ایران اعلان کردند که در یک شبانه روز با کمیش 588 نفر بر اثر این بیماری جان باخته 41000 نفر مبتلا شدند. تفصیلات بیشتر را در این گزارش من محمد و فاریزا زاده منظورتان میکنم. این آمار در حال اعلان شد که طبق اطلاع رسانه‌های مستقل میزان آمار واقعی قربانیان کووید 19 در ایران 2-3 برابر آمار رسمی است. محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام طبی ایران روز دوشنبه بر بیشتر بودن آمار واقعی گرفتاران کووید 19 تاکید کرد و گفت در این باره کسانی باید پاسخگو باشند که مانع ورودی واکسینه ها شدند. این آمار و اخبار از وضعیت بحرانی ایران در حال نشر می شود که هم مقامات مذهبی و هم مقامات رسمی آن کشور به برگزار کردن مراسم های ویژه ماه محرم اصرار دارند و فقط بر رعایت چاره های بهداشتی در این گونه مراسم ها تاکید می کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای چند ماه پیش اعلان کرد که ورود واکسینه آمریکایی و بریتانیایی ضد کووید 19 به ایران ممنوع است. او گفته بود که باید در داخل ایران واکسین تولید یا ساخته شود، اما با گذشت چندین ماه هنوز از هیچ یک نوع واکسین داخلی خبری نیست. دوام ماه‌های گذشته حکومت حسن روحانی بنابر مشکلات در پرداخت کمک‌های مالی به شهروندان موفق نشد، چون دیگر کشورهای دنیا مردمش را به رخصتی‌های دراز مدت بفرستد. مقامات وزارت تندرستی ایران در این مدت بی‌پروایی ساکنان نسبت به مقررات بهداشتی را سبب اساسی گرفتاری با کووید 19 در این کشور گفتند. با گفته آنها مردم نقش حکومت در تشویق و مجبور کردن ساکنان به خانه نشینی را نادیده گرفتند. بر اساس آمار رسمی تا کنون در ایران 13,002,245 نفر دوز یاوایه اولی واکسینه و فقط 3,146,000 نفر وایه دومی واکسینه ضد کووید 19 را گرفتند. پیش از این برخی از ایرانیان برای گرفتن واکسینه ضد کووید 19 به ارمنستان می رفتند. اما سفر ایرانیان به ارمنستان به حد زیاد شد که اروان برای دریافت واکسینه این مسافران شرط اقامت 10 روزه در آن کشور را گذاشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جهانگیر مجیدوف، پهلوانی تاجیک، در جام اروپا اوید به جودا در شهر آرنبورگ روسیه مدال نقره به دست آورد. با بازی های دور 14 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نیمه دومی موسم آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. جهانگیر مجیدوف، پهلوان تاجیک، در جام اروپا اوید به جودا که روزهای 7 و 8 آگوست در شهر آرنبورگ روسیه دایر گردید، مدال نقره به دست آورد. به اطلاع سامانه فدراسیون جودوی روسیه، جهانگیر مجیدوف در این مسابقه در وزن 90 کیلو بعد از 3 پیروزی در دور نهایی با میرزا شکاریف، ورزشگری تاجیک مقیم روسیه، رقابت کرد. قوازمایی حل کننده با پیروزی شکاریف که روسیه را نمایندگی کرد به انجام رسید. باید گفت که شکاریف سال 2019 برنده 3 جام اروپا میانی نوجوانان شده است. مجیدوف باشد قبلن در ردبندی جهانی جودا میانی نورسان و نوجوانان پیش صف بود. میرزا شکاریف که در شهر ایرکوتسک روسیه بسر می برد، تحت رهبری مربیان شناخته زادگان تاجیکستان برادران فاتح و ارگش محمد بیکوف ها تمرین می کند. در جام اروپا اوید به جودا در آرنبورگ که با اشتراک حدود 200 ورزشکار از 14 کشور اروپا و آسیا دایر گردید، در حساب مدال ها منتخب روسیه مقام اول را کسب کرد. روسیگی ها 8 مدال طلا، 7 نقره و 21 نشانی برنجی گرفتند. دسته قزاقستان با 6 مدال دوم و منتخب خرواتیا با 4 مدال مقام سوم را از آن خود کردند. ورزشکاران بلاروس و هلند یک تایی مدال طلا به دست آوردند. همچنین گوشتگیران ایتالیا، آذربایجان، تاجیکستان و مولدوا یک باری به پایه جایزه‌داران مسابقه برآمدند. بجز از جهانگیر مجیدوف در این مسابقه 7 ورزشگری دیگری تاجیک نتوانستند مدال بگیرند. خبر دیگر، با بازی های دور 14 مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 7 و 8 آوگوست برگزار شدند، نیمه دوم موسم آغاز یافت. پیش صفی جدول مسابقه دسته خوجند شهری خوجند در سفر بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 3-1 پیروز شد. دسته استقلال دوشنبه که در زینه دوم قرار دارد، در میدان خود تیم فایزکندی واسه را با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. دسته استرفشن شهری استرفشن که بر تیم مهمان از خطه خوجند با حساب 2-0 غالب آمد، در جدول به زینه سوم برآمد. الهام براتوف حملگری دسته استرفشن، بهترین بازیگری سال گذشته که در همین حال با 7 گل برای خط بهترین نشانزنهای مسابقه امسال داخل است، بر رادیوی آزادی گفت:
مخلصان استرفشن در تاجیکستان 10 کماندا باشد، مخلصان استرفشن باید یکم هستند، ما را دستگیری کردند. ما مینادون خودم را با مخلصان استرفشن میرسونم.
در بازی دیگری دور 14 CSKA دوشنبه در میدان خود تیم خطلان باختر را با حساب 2-1 مغلوب کرد. بازی میانی دسته های روشنی کلوب و دوشنبه شهر دوشنبه با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بازی های دور 15 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 14 و 15 آوگوست برگزار می شوند. روز شنبه خوجند با روشن، فایزکند با استرفشن و روز یک شنبه خطلان با استقلال، دوشنبه با CSKA و اسخط با کوکتاش بازی خواهند کرد.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را می توانید الاوتن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های الوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دونبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبار و پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت‌های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه‌های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت‌های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفت‌وشنید های رهبریت شرکت قسترید با نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد از روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سوم است. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز ساخارو برای دریافت پتن و هم قانونی کردن حجیتشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بی‌شهروندی شرکت‌های خارجی سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های علمی بیرونی نمی‌توانند که زمین‌های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تاقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان می‌داد زمین‌های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می‌رسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چندی از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌ای را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسین زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری ها ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماه گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993 یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار، بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلت یعنی جینسکی یعنی اوروپیسکی یک پلت دیر گرد. اما مثال که تباید کنید وقت روبول بود، روبول بود. یعنی مثال که 70 روبول بود، 100 روبول بود. اما اون رو بود، اما 300 روبول نگیدم، 500 روبول نگیدم، این دوره بخواهیم دیگه باریم. به حرکه که همید همه طرف با قرخی موندگی پلن باید باید تنشان تو کنند. مردم جزا کردن، مردم کشاخ کردن.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا مایی سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
اما بانکروت شو کرد بانکروت بانکروت دیتو سلوه بانکروت هم خوبه که خنکی بده بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پس از شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دستور که اول پول پروازم در کردهی نتریش اخیاد بوده شده
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در دهم می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی یک روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی یک روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200-1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز می کردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پس از شوروی قرضهای تکنیکی نمی دهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت می شوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه به تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتر مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاشی به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرف های خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند، این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفا بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، میلیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
آغوش سردشم خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم از رفتنم ملک غروب آغوش سردشم خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم به با طلوی من بازا این سیزمت هست رو روی جاده سبزی باز دشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده
سبزی بازگشتی.